بزرگ تحت مسئولیت و نظر واحد روابط عمومی باشه. جناب عالی، چشم‌انداز روابط عمومی نوین در ایران رو به عنوان یک فعال عرصه روابط عمومی چگونه ارزیابی میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، خواهی نخواهی ما باید در این مسیر قرار بگیریم. من خاطرم هستش در گذشته فضای ارتباطی که داشتیم، فضای روابط ما به این شکل بود که ما در حد چند تا روزنامه بیشتر در کشور نداشتیم. نهایت گزارشی که میخواستیم به مدیر ارشد بدیم در حد بریده جرایت بود. خب اون دوران گذشته، الان ما در عصر تکنولوژی هستیم و به نظرم با وجود هوش مصنوعی، نرم افزارهایی مثل چت جی پی تی و امثال اینها که به لحظه و به آن در حال بروزرسانی هستن و تغییر هستن، به نظرم باید ما هم سرعتمون رو بیشتر بکنیم و خواهی نخواهی یک جریانی هستش که ما باید در اون مسیر قرار بگیریم.
درسته.
و این موج ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ما رو با خود خواهد برد. پس مهمترین نکته این هستش که خودمون در این مسیر قرار بگیریم و بتونیم با اون آموزش‌های کاربردی که هست این مسیر رو در راستای ارتقاء روابط عمومی دنبال بکنیم.
بله، سوار بر امواج سرعت چشمگیر فناوری ما هم همراه باشیم. جناب آقای پارسیان، شما فکر می‌کنید که ما در واقع چه کمبودهایی رو در حال حاضر احساس می‌کنیم در سر روابط عمومی کشورمون که همسو نیستیم با روابط عمومی دنیا؟ یعنی در واقع آنچه که در روابط عمومی دنیا اتفاق می‌افتد، شاید بخشش در روابط عمومی ما در حال حاضر که با هم گفتگو می‌کنیم موجود باشد، اما بخشی همچنان به روز رسانی نشده باشد. درباره این کمبودها و آنچه که در روابط عمومی دنیا در حال تغییر و تحول هست هم اگر نکات رو بفرمایید دوستان استفاده خواهند.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، در سطح دنیا به جای رسیده فضای روابط عمومی که ما بعضاً در بعضی از کشورها بالغ بر 1000 تا شرکت روابط عمومی داریم. این شرکت‌ها خدماتی رو ارائه می‌کنن به روابط عمومی که خدمات مورد نیاز حوزه کاری خودشون هستش.
درسته.
یعنی به سطحی از فعالیت رسیدن که مجموعه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف خدماتی رو که در حوزه روابط عمومی نیاز دارن، چون این شرکت‌ها به صورت حرفه‌ای دارن عمل می‌کنن، همه رو برون سپاری می‌کنن و خدماتشون رو از حوزه مدیر عامل، حوزه سازمانی، درون سازمانی، برون سازمانی از این شرکت‌ها می‌گیرن و اتفاقات خیلی خوبی رقم می‌خوره. و بعضن در حوزه‌های اقتصادی هم درست کار روابط عمومی با به قول معروف ارقام خیلی بالایی کارهاشون رو دارن پیش می‌برن و بودجه‌های عجیب و غریبی دارن. در کشور ما متأسفانه این فضا ایجاد نشده، اون هم به دلیل این هست که بعضا ما یک نکته همون موضوع آموزش هستش، نتونستیم خوب پیش بریم، و یه نکته هم که متاسفانه حاکم هست در روزگار اخیر روابط عمومی ما، عدم حضور مدیران روابط عمومی متخصص در سازمان ها هستش.
بله. نکته
متاسفانه ما مسیر رو که خیلی از بزرگواران پیش رفتن اون مسیر حرفه روابط عمومی نبوده. البته خب خدمتتون عرض بکنم این در بخش فناورانه ما، اکوسیستم استارتاپی ما کمتر شاهدش هستیم، چون اون جنب و جوش خاص خودش رو داره، ولی در حوزه سازمانی ما متاسفانه این اتفاق رقم خورده. و یک نکته بدی هم که من اخیراً شاهدش بودم این هستش که علارغم اینکه ما آموزش رو به مدیران روابط عمومی خودمون میدیم، به نظرم مدیران ارشد سازمان ها هم نیاز به آموزش دارن. ببینید، اون مدیر روابط عمومی هر چقدر هم در حوزه
معقوله که در اکثر کشورهای دنیا در حال
بله بله
برگزار،
یعنی اون اشراف و اون اعتمادی که مدیر ارشد و اون شناختی که مدیر ارشد از روابط عمومی داره، باید در مدیر هم ایجاد بشه که نگاهی نباشه. من اخیرا دیدم در بعضی از سازمان هامون نگاهشون این هستش که اگر یک خانم یا یک آقای مجری صدا و سیما یا مثلا فعال حوزه رسانه رو قرار بدن در حوزه روابط عمومی، این میتونه کار رو پیش ببره. ما همیشه اینو عنوان میکنیم که فضای رسانه یک بخش از کار روابط عمومی هستش. این نگاه هستش که انشالله در تلاش هستیم در فضای صنفی خودمون که داریم پیش میبریم بتونیم کمک بکنیم که این حوزه ارتقا پیدا بکنه.
بله.
و انشالله شاهد روابط عمومی خوب باشیم و نزدیک به اون روابط عمومی که در سطح بین المللی داره عمل میشه.
انشالله که همگام با پیشرفت روابط عمومی در سراسر دنیا، ما هم در کشورمون به فکر ایجاد تحول در راستای برقراری ارتقا و پیشرفت در روابط عمومی نوین در کشورمون باشیم و مطمئنم که این اتفاق به زودی به وقوع خواهد پیوست. خیلی متشکرم جناب آقای پارسیان بزرگوار، سپاس از حضور و همراهی شما در برنامه هفت اقلیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم، برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت،
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. موج اف ام، ردیف 106، رادیو فرهنگ.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم و امروز به بخش دیگری از کتاب هوش مصنوعی برای کودکان می‌پردازم. در بخش قبل اشاره کردم که استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره و آموزش کودکانمون بسیار مزایا و فرصت‌های فراوانی رو فراهم می‌کنه. اما خب قطعاً مضراتی هم داره. مثل کاهش تعامل اجتماعی. استفاده زیاد از هوش مصنوعی باعث کاهش تعاملات اجتماعی میشه. زمانی که کودکان بیشتر با رایانه و دستگاه‌های هوشمند سرگرم بشن، ممکنه به ارتباطات حقیقی با دیگران کمتر اهمیت بدن. استفاده زیاد از هوش مصنوعی ممکنه باعث اتکای فرزندانمون به تکنولوژی بشه. کودکان ممکنه وابستگی زیادی به هوش مصنوعی پیدا کنن و بدون اون نتونن وظایف روزمره‌شون انجام بدن. همچنین استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی ممکنه باعث کاهش توانایی ارتباطی فرزندانمون بشه. وقتی پاسخ همه سوالات به صورت خودکار از طرف هوش مصنوعی ارائه میشه، خب کودکان ممکنه تمرین کمتری در زمینه ی تفکر خلاقانه و حل مسائل رو داشته باشن. استفاده از هوش مصنوعی در برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف ممکنه به نگرانی‌های امنیتی حریم خصوصی منجر بشه. اطلاعات شخصی کودکانمون ممکنه در دسترس و مورد سوء استفاده قرار بگیره. برای جلوگیری از این آسیب‌ها و مضرات باید زمان استفاده ی هوش مصنوعی رو برای فرزندمون محدود کنیم. برای تنوع باید فعالیت‌های خارج از فضای مجازی رو ترویج بدیم. میتونیم فرزندمون رو تشویق کنیم به بازی در فضای باز و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، هنری و ارتباطات با همسالانشون. هوش مصنوعی با توانایی در تحلیل داده و پردازش اطلاعات و ارائه راهکارهای هوشمندانه به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند و نوآورانه در اختیار ما قرار گرفته. استفاده از اون و آموزش به کودکانمون علاوه بر این که توانایی‌های ذهنی و تحلیلی اونها رو تقویت می‌کنه، برای اونها فرصت‌های زیادی در یادگیری خلاقیت و تعامل در دنیای دیجیتال رو ایجاد می‌کنه. طبیعتاً استفاده نامناسب و بی‌رویه از هوش مصنوعی مضراتی داره. ما والدین باید همیشه در جریان آخرین تحولات فناوری باشیم و مطالعه و یادگیری در این زمینه را ادامه بدیم تا بتونیم همراه فرزندانمون در این فضای نامتناهی باشیم. در این فضا که به سیلابی خروشان و بی‌وقفه و رونده تشبیه میشه. ما والدین باید با کودکانمون در مورد استفاده صحیح از تکنولوژی صحبت کنیم و اونها را در مورد مخاطرات ممکن آموزش بدیم. با توجه به مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی، توجه به تعادل و استفاده مناسب از اون میتونه به کودکانمون کمک کنه تا از فواید اون بهره برداری کنن و در این حال از مضراتش محافظت بشن. هوش مصنوعی در آینده جامعه و بازار کار نقش مهمی داره. بنابراین ما والدین باید در پیشرفت و توسعه این مهارت فرزندمون راهنماییش کنیم. آشنایی با هوش مصنوعی میتونه به کودکمون ایده های خلاقانه و جدیدی برای استفاده از تکنولوژی های هوشمند بده. اونا میتونن از مفاهیم هوش مصنوعی برای حل مسائل پیچیده، طراحی ربات ها و برنامه های کاربردی نوآورانه استفاده کنن. در نهایت آشنایی با هوش مصنوعی به کودکمون کمک میکنه تا در دنیای هوشمند و پیشرفته امروزی قدم بذاره و توانایی لازم رو برای مواجهه با چالش‌های فناوری رو پیدا کنه. با توجه به مطالبی که ذکر شد، آشنایی با هوش مصنوعی برای کودکانمون در زندگی آینده بسیار اهمیت داره. پایان بخش برنامه امروز ما شعری است از خیام. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.
در دهه اخیر رسانه‌های اجتماعی در ایران نقش مهمی را در اشتراک گذاری اطلاعات و عکس‌ها در میان اعضای خانواده پیدا کرده‌اند. به دلیل فعالیت اعضای خانواده در سکوهای مختلف از جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام، روابط خانوادگی که در گذشته امکان راهیابی به حوزه عمومی نداشت، امکان بازنمایی یافته است. حضور کاربران اعضای خانواده ایرانی در شبکه‌های اجتماعی چه معناهای جدیدی از مفاهیمی مانند خانه، خانواده، صمیمیت، حریم خصوصی و مناسک خانوادگی برساخته است؟ درباره این موضوع با دکتر منصوره حجاری، دکترای علوم ارتباطات، گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر حجاری، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم خواجه نصیر بزرگوار و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، دارم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر حجاری، در واقع بروز استفاده شبکه‌های اجتماعی در خانواده‌ها منجر شده به واکاوی ریشه‌های این رفتار اجتماعی. در واقع ما در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعالانه داریم و گذشته از این حضور سعی می‌کنیم مواردی رو به نمایش بگذاریم که جزء خصوصیات شخصی ما، خانوادگی ما، و خیلی از این موارد شامل حریم خصوصی ما خواهد شد. شما این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید و ما چگونه میتوانیم این فعالیت در شبکه‌های اجتماعی رو به گونه‌ای مرزبندی کنیم که خدایی نکرده به ساختار خانواده خدشه‌ای وارد نشه؟
خواهش میکنم. اگه اجازه میفرمایید من یک مقدمه کوتاه اول عرض بکنم.
بله بله.
و بعد پاسخ سوال بسیار مهم
تمنا میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، مهمترین فرایند تحول فرهنگ معاصر رو ما میتونیم اصلا همین رسانه‌ای شدن و دیجیتالی شدن بدونیم. تحولات مدرنیته متأخر یا پست مدرنیته با موارد دیگری هم همراهه، مثل فردی شدن، مثل عامه پسند شدن و باز یکی از موارد مهم بستری شدن هست. بستری شدن به سه معنا، به این معنا که در دوران معاصر این تصاویر هستند که دارن فرهنگ ما رو برمی‌سازن. ما یک مفهوم داریم به اسم فامیلی دیسپلی یا نمایش خانواده. این مفهوم به این اشاره میکنه که نمایش در واقع فرایندی هست که به وسیله اون اعضای خانواده دیگران رو در معرض اقداماتی قرار میدن که حالا کردار خانوادگی نامیده میشه. و دو عامل مهم هم در این فرایند نمایش وجود داره، یک تعامل اجتماعی و دو بازخورد. حالا ابزار این نمایش چه چیزهایی هستن؟ عکس ها، روایت ها، حالا چیزی که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه پلتفرم های تصویر محور باهاشون روبرو هستیم، مثل پست های مختلف از زندگی خانوادگی، استوری هایی که در واقع نوشته میشه و به اشتراک گذاشته میشه. من جالبه که خدمت شما عرض بکنم در این آماری که سال 1403 منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشون میده که 72% از مردم دارن از اینستاگرام و 42% از روبیکا استفاده میکنن. یعنی دقیقاً دو پلتفرم تصویر محور که در واقع کاربران این امکان رو پیدا کردن که اونجا بتونن تصاویر خودشون رو به اشتراک بگذارن.
درسته.
و ما در حال حاضر با یک نسل جدید خانواده ایرانی روبرو هستیم که این زوجهای جوان که حالا عموما نسل زد هم نامیده میشن یک بخششون، اینها زیست دیجیتال رو قبل از اینکه وارد زندگی مشترک بشن تجربه کردن در دوران نوجوانی خودشون.
بله.
و حالا که وارد شبکه‌های اجتماعی شدن، این تجربه اشتراک گذاری زندگی خانوادگی رو دارن در کنار همسرشون. پژوهشی رو ما انجام دادیم و در واقع سوال اصلیمون این بود که این حضور اعضای خانواده ایرانی و به همسران در شبکه‌های اجتماعی داره چه معناهای جدیدی رو از مفاهیمی مثل خانواده، صمیمیت، رابطه عاشقانه، حریم خصوصی همونطور که شما اشاره کردین و مناسک خانوادگی داره در واقع برساخت میکنه. حالا اگر فرصت هست من وارد جزئیات بشم.
بله بله قطعا.
خواهش میکنم. ببینید ما در واقع با ظرفیت ها و متغیرها عوامل در فضای مجازی رو به رو هستیم، مثل دسترس پذیری دائمی، مثل قدرت انتخاب متکثر، مثل تنوع انتخاب ها، و همه اینها باعث شده که ما با در مورد خانواده با یک مفهومی فراتر از مفهوم چارچوب فیزیکال سنتی روبرو باشیم و با بازسازی معنای مفاهیم در خانواده روبرو باشیم. یک مدل سال 2014 ارائه شد اسم مدل CST کاپل فامیلی تکنولوژی، و توی این مدل مطرح شد که تحت تاثیر این عوامل اکولوژیکی که خدمتون عرض کردم، ما با تغییراتی در ساختارهای خانواده و با تغییراتی در فرایندهای ارتباطی خانواده روبرو هستیم و این ساختارها و فرایندها کنش و برهم کنش برهم دارن. حالا منظور من دقیقا از تغییرات در ساختار خانواده چی هست؟ تغییرات در ساختار خانواده شامل تغییراتیه که در مرزهای خانواده، دقیقا موردی که شما اشاره کردید، حریم خصوصی، و تغییراتی که در نقشهای اعضای خانواده داره باز تعریف میشه، وقتی که اعضای خانواده دارن خودشون رو در واقع در شبکه‌های اجتماعی به نمایش میگذارن. ما تحقیق که انجام دادیم حدود 21 صفحه اینستاگرامی رو از بلاگرهای متنوعی که در حوزه خانواده فعالیت میکنن در شبکه اجتماعی اینستاگرام در واقع شناسایی کردیم و تصاویرشون رو مورد ارزیابی و نشانه شناسی قرار دادیم. جالبه که تصاویر مطالعه شده دارن کمرنگ شدن مرزهای حوزه خصوصی خانواده رو نشون میدن. در واقع چیزی که مشخصه اینه که ابراز محبت‌های زناشویی برای دنبال کنندگان قابل مشاهده است. فضاهای شخصی خانه با دنبال کنندگان به اشتراک گذاشته میشه. خب در واقع در گذشته این حریم خصوصی خانواده بود که مرزهاش رو شکل میداد، اما در حال حاضر این کردار خانوادگی به حوزه عمومی راه پیدا کرده و خانواده امکان رؤیت پذیری پیدا کرده. باز دوباره حالا راجع به ارتباط همسرانگی هم من میتونم اشاره بکنم که چقدر داره در معرض دید دنبال کنندگان قرار داده میشه. خب باز اینجا هم ما میبینیم که مردها بسیار کم رنگ شده و
بله.
اما نکته جالبی که وجود داره اینه که بله درسته، خب عشق اساسا یک پدیدار انسانی و ارزشمنده و این رابطه صمیمانه و رضایت بخش هم اساسا از عناصر نگهداری و حفظ خانواده است، اما در تصاویر بازنمایی شده در صفحاتی که دنبال کنندگان فراوان دارن و همراه با تبلیغات هستن، ما میبینیم که عموما تمرکز بر بدنمندی عشق هست در بازنمایی فرآیندهای صمیمیت و به وجوه دیگرش کمتر پرداخته میشه.
خانم دکتر حجری، خدمتتون عرض کنم به مواردی که اشاره کردید باید توجه ویژه داشت در زندگی خانوادگی، اما این نکته هم قابل توجهی که آیا آنچه که بازنمایی میشه حقایق زندگی ماست یا در واقع از نشأت گرفته از ناهنجاری های روحی و روانی و شناختی ماست که میخوایم چیزی رو بیش از حد نشان بدیم، بیش از آنچه که وجود داره، و چقدر این در واقع بازنمایی ها میتونه تاثیرگذار باشه در خانواده های دیگه ای که فکر میکنن که شاید این آنچه که میبینند واقعیت 100%، شاید در خیلی از موارد آنچه که نشان داده میشه خیلی هم به صورت واقعی نباشه؟
بله درست میفهمید، بسیار نکته مهمی را اشاره کردید. ما در همین پژوهش به موردی برخوردیم که خب بسیار توی این تصاویر وجود داره و شاید شما هم دیده باشید بارها، شگفتانه یا سورپرایزی که همسران برای همدیگه انجام میدن و در واقع دلالت دارد بر نشانه ایست بر دوست داشته شدن و عشق میان همسران. ما با تعدادی از دنبال کنندگان این صفحات مصاحبه میکردیم و این کاربران در واقع اینو مطرح میکردن که این ما هم میخواهیم که همسرمون برامون چنین سورپرایزی رو و چنین شگفتانه ای رو داشته باشه. حالا شگفتانه های حتما دیدید دیگه، مثلا خرید یک گوشی گران قیمت یا
یک خودرو، شگفتانه
های این شکلی که خب هزینه فراوانی رو داره. از طرفی پژوهش دیگری رو ما انجام دادیم با در واقع کلینیک های مشاوره و زوج درمانی.
بله.
و من اونجا پرونده های بسیاری رو دیدم که افراد اونجا مراجعه میکنن، همسران در واقع، و میگن که میگه چیزی ما رو خوشحال نمی کنه. یعنی یک پیاده روی ساده با همسرمون هم دیگه ما رو خوشحال نمی کنه. خوردن یک بستنی توی مسیر پیاده روی هم دیگه ما رو خوشحال نمی کنه. ما چنین سورپرایز و چنین شگفتانه‌ای رو از همسر.
یعنی تغییر خواسته های زوجه.
دقیقاً.
بله.
از طرف دیگه پژوهش‌هایی که حالا داره در دانشکده علوم اجتماعی در حوزه فرهنگ شهرت انجام میشه نشون میده که در واقع ما دانشجویانی رو داشتیم که مصاحبه انجام دادن با خود این در واقع بلاگرهای خانواده که دارن تصاویر رو به اشتراک میذارن.
بله.
و مشخص شده که بیشتر این سورپرایزها ساختگیه. یعنی اول اینکه هر دو طرف کاملا در جریانن، حتی سورپرایز و شگفتانه طرف مقابل رو خود همسر که تعیین میکنه که چطور اتفاق بیفته. یعنی ببینید کاملا ما یک مفهوم نمایشی شده داریم. من ابتدای عرایزم هم عرض کردم فامیلی دیسپلی یا نمایشی شدن خانواده. در واقع اینجا اصالت با رابطه نیست، اصالت با خانواده نیست، اصالت با نمایشه. هر چیزی که بتونه دنبال کننده ها رو جذب بکنه اون میتونه به نمایش گذاشته بشه. و خب متاسفانه کاربران در خیلی از موارد فکر میکنن که این دقیقاً چیزی هست که باید باشه و این چیزی که رابطه رو میسازه.
بله، به نکته بسیار درستی اشاره کردید و چقدر خوبه که ما سواد رسانه‌ای خودمون رو ارتقا بدیم که دوچار این تعابیر اشتباه نشیم از محتواهایی که در فضای مجازی به نمایش گذاشته میشه. به نظر میاد خانم دکتر حضور در فضاهای مجازی یک عادت شده برای ما یا شاید یک اعتیاد که هر روز اگر هم چیزی برای نمایش نداشته باشیم سعی میکنیم که حتی یک سوژه ساختگی رو پیدا بکنیم و اون رو به نمایش بگذاریم و این قطعاً علاوه بر اینکه باعث میشه ما مدت زمان زیادی رو در فضای مجازی سپری کنیم و اعضای خانواده روابط در واقع متقابل زیادی با هم نداشته باشن، به دنبال روابط ساختگی دیگران میریم و همونطور که شما اشاره کردین آنچه که خودمون داریم ما رو هیچ وقت راضی نمیکنه. امیدواریم راهکارهایی پیدا بشه و ما هم به عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشیم به ماهیت خانواده و آنچه که در فرهنگ ما از خانواده تعریف شده که بسیار متفاوت هست با فرهنگ جامعه غرب و ما شاید در واقع باید به خودمون بیایم و بیشتر دقت بکنیم به کانون خانواده که انشالله شاکله خانواده که بنیان هر جامعه‌ای هست حفظ بشه و فرزندان بسیار خوبی رو تربیت کنیم با توجه به هجوم فرایند پیشرفت فناوری که امروزه همه ما رو در بر گرفته و اگر هوشمند نباشیم شاید در این جرگه غرق بشیم و زمانی به خودمون بیایم که دیگه خیلی دیر شده.
خانم خواجه نصر عزیز، چون به دقیقاً به مفهوم سواد رسانه اشاره کرده، اگر من فرصت دارم یکی دو دقیقه صحبت بکنم راجع به اینکه خب حالا این معنیش اینه که ما در این فضا نباشیم. من اولش هم عرض کردم که خب اصلا رسانه‌ای شدن و نمایشی شدن جزء لاینفک فرهنگ دوران معاصر هست. اگر فرصت دارم من
بله بله حتما خواهم گفت. بله بفهم.
خواهش میکنم. ببینید ما توی در واقع رساله دکترا هم به این موضوع پرداختیم و بعد می‌خواستیم ببینیم که خب حالا چطور میشه با این پدیده روبرو شد.
بله.
به یک مدل سه سطحی رسیدیم، یک تحلیل سه سطحی در واقع. ببینید ما میتونیم که خودمون به عنوان کاربر تعیین بکنیم که در کدوم یک از این سطوح فعالیت داشته بله. باشیم و کنش داشته باشیم در این فضا. ما یک سطح خرد داریم، یک سطح میانه و یک سطح کلان.
بله.
ببینید در سطح خرد ما با کردار خانوادگی روبرو هستیم، اما چارچوب انتشار تصاویر خانوادگی رو این خودمون هستیم که تعیین میکنیم.
بله.
نه دنبال کنندگان ما.
بله.
یعنی توجه نمیکنیم که کدوم عکس من لایک بیشتری میگیره و من همون رو برم ادامه بدم و مثلا مرزها رو بیشتر کم رنگ بکنم و به نمایش بگذارم. اصالت خانواده برای من مهمه، برای مهمه که چه کسانی دارن خانواده من رو میبینن.
بله.
بنابراین چارچوب انتشار رو خودم تعیین میکنم، حالا یا در پلتفرم های این تصاویر رو منتشر میکنم که میدونم چه کسانی هستن، اعضای درجه یک یا دو خانواده من هستن، یا اگر در پلتفرم های دیگه این کارو میکنم چارچوب حریم خصوصی رو
یک محدودیتی رو در نظر
میگیرم. دقیقاً.
بله.
اما در سطح میانه این لایک دنبال کنندگانه که به من میگه کدوم وجه از زندگی خانوادگیت رو به انتشار بگذار تا من لذت بیشتری ببرم، تا من تو رو تحسین بکنم به عنوان یک بلاگر.
بله.
اونجا دیگه اصالت خانواده نیست که به من میگه که شما چه عکسی رو بگذار و چه عکسی رو نگذار.
بله.
و در سطح کلان که اینجا خب این اتفاق خیلی خوشایندی نیست، تبلیغات و تجاری شدنی که اینجا داره خانواده های ما رو خانواده های کالایی شده میکنه. یعنی دیگه اینجا تبلیغاته که به من به عنوان یک کاربر شبکه اجتماعی میگه که شما اگر که بخواید این تبلیغ رو انجام بدی الان خوبه که این عکس از فرزندت رو در واقع منتشر بکنی.
بله، استفاده از کودکان در فضای مجازی که ما در یک برنامه هم به صورت اختصاصی به این مهم پرداختیم که همونطور که شما هم اشاره کردید در راستای افزایش تبلیغات در صفحه شخصی انجام میشه. بله
دقیقاً. همین، من با من جمعی از بکنم که ما خودمون اگر این آگاهی رو داشته باشیم که میخواییم در کدوم یک از این سطوح فعالیت بکنیم و اصالت برای ما در واقع با کدومه، با تبلیغات، با نمایش یا با خود خانواده میتونیم تشخیص بدیم که چطور فعالیت بکنیم که انشاءالله به خانواده و اعضای خانوادهمون هم آسیبی وارد نشه.
بله.
دیگه سری نو هم بتونن تجربه بکنن تو این فضای مجازی.
خیلی متشکرم خانم دکتر حجاری بزرگوار. شاید تمام صحبت ها رو باید در یک جمله خلاصه کرد، اینکه در فضای مجازی هوشمندانه رفتار کنیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم که این برنامه گامی هرچند کوچک در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای و اطلاعات شما شنوندگان عزیز در حوزه علم ارتباطات و رسانه برداشته باشه. لحظه‌های بسیار آرامی رو برای تک تک شما آرزومندیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه‌های تک تک شما. عصرتون به مهر و خدا نگهدار.
سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، در بازی تمدن ایرانی اسلامی با ما همراه باشید. در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
را رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.